خبری مجله ابرندی کبی.
تشکر سال محمد صالح، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه عبده جوزای سال 1396 هجری شمسی، 12 رمضان سال 1438 هجری قمری برابر است با 7 جون سال 2017 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مقامات افغان پروسه کابل را دستاورد مهم می شمارند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. کانادا نقش کشورهای منطقه را در روند صلح افغانستان مهم می شمارد. رئیس جمهور افغانستان روی گسترش همکاری میان افغانستان و ازبکستان تاکید می کند. ائتلاف تحت رهبری آمریکا یک حمله هوایی را بر علیه قوای طرفدار رژیم سوریه انجام داد. تفصیل خبرها. یک مقام ارشد کانادا نقش کشورهای منطقه را در روند صلح افغانستان مهم خوانده است. دانالد بوبیاش، معین وزارت خارجه کانادا، دیروز در دیدار با محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در این مورد سخن گفت. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی افغانستان، آقای بوبیاش در ادامه افزوده است که کشورهای منطقه احساس کردند که ثبات در افغانستان بالای پیشرفت و ثبات در منطقه تأثیر تعیین کننده دارد. این مقام کانادایی از حمایت کشورش از پروسه صلح افغانستان نیز اطمینان داده است. حکومت افغانستان میگوید پاکستان در کشاندن شورشیان طالبان به میز مذاکرات صلح نقش مؤثر ایفا کرده میتواند، اما به گفته مقام‌های افغان پاکستان تا حالا در این مورد صادقانه عمل نکرده است. رئیس جمهور افغانستان روی گسترش همکاری‌ها میان افغانستان و ازبکستان در بخش‌های تمدید خط آهن، انرژی برق، ترانزیت، تجارت، زراعت و مسکن‌سازی تاکید کرده است. در وبسایت ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی در این مورد دیروز با عصمت الله ایرگاشف، نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان، گفتگو کرد. آقای ایرگاشف گفته است کشورش نیز علاقمند گسترش رابطه اقتصادیش با افغانستان است. ازبکستان یکی از کشورهایی است که بخشی از انرژی برق مورد نیاز افغانستان را تامین می‌کند. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک مسابقه دوستانه 2-1 مالدیو را شکست داد. این بازی دیشب در شهر دبی برگزار شد. حسن امین گل اول و امید توپلزی گل دوم را به ثمر رساندند. پیروزی افغانستان افغانان حاضر در محل برگزاری این بازی را بسیار خرسند ساخت. این بازی بخشی از آمادگی های تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی رسمی این تیم با کمبودیا است. علی اسکر لالی، مدیر تیم‌های ملی فوتبال، گفته است برای اشتراک در این مسابقه در 8 جون عازم کمبودیا می‌شوند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون می‌گوید ائتلاف تحت رهبری آمریکا یک حمله هوایی را علیه آنچی او نیروهای طرفدار حکومت در سوریه خوانده اجرا کرده است. پنتاگون گفته است حمله دیروز پس از آن صورت گرفت که نیروهای حامی رئیس جمهور بشار الاسد با بیش از 60 جنگجو، یک تانک، توپ، اسلحه ضد تانک و دیگر وسایل داخل ساحه در نزدیکی یک پایگاه این ائتلاف در جنوب سوریه شدند. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا گفته شده است که نیروهای طرفدار اسد چندین هشدار ائتلاف را نادیده گرفتند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میگوید در جریان ملاقات با رهبران شرقی میانه، وقتی که او در رابطه با ختم افراط‌گرایی و تروریسم سخن گفت، این رهبران از قطر شکایت کردند. از نوشته های آقای ترامپ در صفحه تویترش چنین معلوم می شود که او نگرانی های بعضی از رهبران عرب را در این رابطه قابل درک می شمارد. آقای ترامپ اصرار داشت در جریان این سفر او گفت که دیگر تمویل از ایدئولوژی افراطی دام نخواهد کرد و در عکس العمل رهبران شرقی میانه به سوی قطر انگشت گرفتند. قطر اتهامات را در مورد حمایت تندروان رد کرده است. سخنگوی قصر سفید شان اسپایسر دیروز در یک کنفرانس خبری در این مورد گفت The United States continues to be in close communication with all the parties to resolve the issue. ایالات متحده برای حل این مشکل و احیای دوباره همکاری که برای امنیت منطقه مهم باشد با تمام طرف‌ها مذاکرات خود را ادامه می‌دهد. عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عرب، بحرین، مالدیو و لیبیا روز دوشنبه رابط خود را با قطر قطع نموده و این کشور را به حمایت از افراطگرایان متهم ساختند. وزارت دفاع آمریکا در صفحه تویتر خود از ابراز نظر در مورد بیانات رئیس جمهور ترامپ خودداری کرده است. قابل یادآوری است که در حدود 10,000 سرباز آمریکایی در قرارگاه بزرگ در قطر مستقر می باشند. مقامات فرانسوی می گویند یک نفر بعد از آن با فیر گلوله پلیس زخمی شد که با چکش بر یک پلیس در بیرون کلیسای نوتردام پاریس حمله کرد. مقامات می گویند که وضعیت تحت کنترل است، حمله کننده مجروح به شفاخانه انتقال داده شده و جراحت فرد پلیس هم سطحی می باشد. یک سیاه آمریکایی که شاهد این حمله بود به خبرگزاری رویترز گفته است:
You didn't know what was happening. Like people were just like we just were. We
ترسناک بود زیرا شما نمیدانید که چی واقع شده است. مردم میدویدند، ما پیش بودیم و آنها به سمت ما میدویدند. ما هم مجبور به فرار شدیم، ولی ما نمیدانستیم که چی واقع شده. آیا فیر اصلی هست؟ علت آن چیست؟ ولی حالا وضعیت روشن و خوب است. نظر به خبرها بعد از این واقعه، پلیس مسلح به محل رسید. وزیر داخلی فرانسه ژرارد کلم میگوید حمله کننده سند یک محصل الجزایری را با خود داشت و با کارد و چکش مسلح بود. کلام به ژورنالیستان گفت مقامات تا حال به این نظرند که حمله کننده به تنهایی عمل کرده و فریاد می‌زد که به خاطر سوریه این کار را انجام می‌دهد. دفتر مبارزه با تروریسم در سالنواری پاریس گفته است که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده. مقامات افغان نشست بین المللی تحت نام پروسه کابل را مثمر خواندند. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
برای اولین بار یک اجماع به وجود میاد برای یک ما چگونه در برابر تروریسم مبارزه مشترک کنیم.
تحلیلگران در این مورد چی میگویند؟ یک تن از آنها گفت
روند فعلی که وجود داشت یک روند مثبت بوده و از زمینه را برای همکاری و بازسازی سال در افغانستان دوباره ایجاد میکنند.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. نبود سالنوالان و قضات زن در دستگاه عدلی ولایت غور مشکلاتی را برای زنان ایجاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفته است نگرانی‌های بعضی از رهبران شرقی میانه در رابطه با قطر قابل درک است. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
ما قبل از اینکه نامزد شم پدر مرلت کرد ما از خانه برآمدم.
و همچنان پیام هایی که شنوندگان رادیو آزادی از طریق اسمس به ما فرستادند. حکومت افغانستان برگزاری نشست پروسه کابل را یک دستاورد بزرگ می داند و می گوید این نشست با اشتراک نمایندگان کشورهای مختلف با موفقیت برگزار شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در پایان این نشست روی از میان برداشتن موانع داخلی و خارجی در برابر تامین صلح در افغانستان تاکید کرد. در همین حال ایالات متحده آمریکا راه اندازی نشست پروسه کابل را یک پیام به دشمنان می داند و سازمان ملل متحد هم از موقف افغانستان در این کنفرانس حمایت کرده است. جعفر احمدی گزارش می دهد.
حکومت افغانستان برگزاری نشست پروسه کابل را یک موفقیت بزرگ می داند. اما چی سبب می شود تا حکومت افغانستان این نشست را یک دست آورد فوق العاده مهم بخواند؟ شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این گونه پاسخ داده است.
برای نخستین بار است که حکومت افغانستان یک نشست مدیریت میکنه و او هم در شرایط یا هفته هایی که ما تحت شدیدترین حملات تروریستی بودیم. من خیلی گمان میکرد که نشست برگزار نمیشه، ولی شما امروز دیدیم که نشست برگزار شد. در سطحی که کشورها وعده دادن، در سطح حیاتشون آمد. نکته دومی است که برای اولین بار یک اجماع به وجود میاد برای اینکه ما چگونه در برابر تروریسم مبارزه مشترک کنیم، چطور کشورهایی که عامل تروریسم است علیه اونها صحبت های جدی شود و مهمتر فهمد چطور ما میتونیم به یک صلح پایدار در افغانستان و منطقه دست پیدا کنیم.
آقای مرتضوی این سخنان را دیشب پس از پایان نشست پروسه کابل در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در پایان این نشست قطع حمایت خارجی از تروریسم را برای تأمین ثبات در افغانستان مهم خواند. عبدالله عبدالله روی شنیدن انتقادها در داخل کشور و اصلاحات نیز تأکید کرد. آقای عبدالله با اشاره به اعتراضهای اخیر در واکنش به حمله های چند روز پیش در کابل از منتقدین برای یک مذاکره سازنده دعوت کرد. من از تمامی منتقدین، بزرگان قومی، صاحب نظران، عالمان دینی و نمایندگان حرکت‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی دعوت می‌کنم که در یک مذاکره سازنده شرکت کنند تا ما اولویت‌ها را مشخص سازیم، نظریات مؤثر و عملی را بگیریم و تغییرات را به وجود بیاوریم که با آن امنیت بهتر شود. اگر این هدف به قیمت تغییر ماموران و مقام‌های بلند رتبه حاصل شده می‌تواند، حاصل شود، اما ضرور است که تصمیم عاقلانه بگیریم. چند ساعت پیش از این سخنان رئیس اجرائیه، رئیس جمهور افغانستان خطاب به طالبان گفت که برای مصالحه یک فرصت دارند، فرصتی که به گفته رئیس جمهور غنی ابدی نیست. به باور امریکا، متحد کلیدی افغانستان در مبارزه علیه تروریسم، برگزاری نشست پروسه کابل به شورشیان پیام مشخص داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از هوگو لارنس، شارژ دافیر خاص سفارت امریکا در کابل، گفته است این نشست به دشمنان افغانستان پیام می دهد که برنده نخواهند شد و افغانستان هم تنها نیست. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از موقف حکومت افغانستان در این کنفرانس حمایت کرده است. در نشست پروسه کابل روی همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین صلح و امنیت در افغانستان تأکید صورت گرفت. این نشست دیروز در میان تدابیر شدید امنیتی با اشتراک نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان بین المللی برگزار شد.
گزارش بود در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان برگزاری نشست پروسه کابل را یک دستاورد فوق‌العاده مهم می شمارد. این نشست دیروز در میان تدابیر شدید امنیتی به اشتراک نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان بین المللی در کابل برگزار گردید. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، پس از پایان این نشست به رادیو آزادی گفت با راه اندازی نشست پروسه کابل برای نخستین بار در مورد چگونگی مبارزه علیه تروریسم و همچنان تأمین صلح پایدار در افغانستان و منطقه یک اجماع به وجود آمد. جعفر احمدی در همین مورد با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که این نشست از چه اهمیتی برخوردار است.
روند سلیه که در افغانستان آنان پروسه کابل شما شاهدش هستین، یک فرصت بسیار مساعد بود و برمیگرده به اینکه تا چی حد دولت افغانستان تانسته قناعت لازمه برای جهانیان هم بکنه که ما در یک موقعیت خوب قرار نداریم، به کمک و همکاری ضرورت داریم. اردوی افغانستان شکننده است، که افغانستان در محراق جنگ است، امنیت افغانستان هنوز شکننده است. اگر افغانستان بی ثبات میشه شما هم در خطر خواهید بود. مشکلات خاورمیانه تا افغانستان دامنگیر کل جهان خواهد بود و نگرانی از این بابت عملا وجود دارد. افغانستان هم یکی از دلای مشکلات است که هم اروپا و هم امریکا از او رنج میبره و در حقیقت اگر تغییر در ساختار سیاسی افغانستان به شکل منفیش به وجود بیاید، این جای نگرانی است و دقیقا جهان دوباره به سمت یک تشویش و به سمت یک مشکل امنیتی پیش میبره. پس اینا همش از جمله موارد است که میشه سر از او تاکید کرد که روند فعلی که امروز وجود داشت یک روند مثبت بوده و زمینه را برای همکاری و بازسازی استان در افغانستان دوباره ایجاد میکنه.
حکومت افغانستان میگه که برای نخستین بار یک اجماع در مورد چگونگی مبارزه علیه تروریسم و همچنان تأمین صلح پایدار در افغانستان و منطقه به وجود آمده. چه فکر میکنین حالا مسئولیت جامعه جهانی که نمایندگانش در نشست پروسه کابل دیروز حضور داشتند دقیقا چیست برای موفقیت این اجماع؟
جامعه بین المللی اگر برداشت امروزشان ای بوده که افغانستان هنوز در خط مقدم جنگ قرار داره، باید با دولت‌های خود و با سازمان‌های بین المللی که نواز بشستن مسئله افغانستان در اجندای خود قرار بدن. اما از لحاظ دیپلماتیک مناطقی که به افغانستان ضرر وارد میکنه باید تحت فشار قرار بدن و هم از لحاظ اندردی و از لحاظ عاطفی اگر با افغانستان رابطه دارن باید کمک‌های خود را تداوم ببخشن تا اینکه افغانستان بتونه حداقل استقرار نسبی را برای خودسازی و برای خودکفایی ایجاد بکنه.
رئیس جمهور افغانستان افغانستان در بخشی از نشست پروسه کابل گفت که خواهان صلح با پاکستان هستند و در عین حال افزود که نمی‌دانند که پاکستان چی می‌خواهد. در چنین یک شرایط مبهم صلح با پاکستان چقدر ممکن است به نظر شما؟
باور من این است که در قبال شدن پاکستان به سمت صلح اول مهمی است که واقعا کشورهایی که در خیر افغانستان شریک هستند آنها علاقه دارند که پاکستان به یک شکل وادار بکنند که واقعا با دولت افغانستان کنار بیاید و امریکا، ناتو، اینا باید پاکستان بیشتر از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک تحت فشار قرار بدن تا با افغانستان از موضوع صلح و نرمش صحبت بکنه و آن در گروه‌هایی را که برای افغانستان مضر، موذی و تخریبگر هستند باید از جامعه پاکستان دور بریزه تا اینکه دولتان بتوان از راه تفاهم به اجماع منطقه‌ای برسند.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل بود که در مورد پروسه کابل توضیحات می‌داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشریه بلومبرگ در عنوان یک مطلب خود می نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که پاکستان یک جنگ اعلان نشده را در برابر افغانستان برا انداخته است. نشریه می نویسد که رئیس جمهور غنی این مطلب را در سخنرانی خود با گرد همایی بین المللی روز سه‌شنبه در کابل ابراز داشته است. بلومبرگ می نویسد که این سخن رئیس جمهور غنی این پیام را می رساند که شکست دادن به طالبان و گروه های شورشی دیگر که از مدت ها در پاکستان پناهگاه دارند برای نیروهای ناتو و افغان چقدر دشوار است. بلومبرگ در ادامه می نویسد که رئیس جمهور غنی از جهانیان خواستار شد تا به تعهدات خود عمل کرده و دهشت افغانی مورد حمایت دولت ها خاتمه بخشند. نشریه از قول رئیس جمهور غنی می نویسد که در دو سال اخیر 11,000 جنگجوی خارجی وارد افغانستان شده اند تا برای گروه دولت اسلامی بجنگند و در این مدت بیش از 75,000 افغان یا کشته یا زخمی شده اند. نشریه در اشاره به انفجار اخیر تانکربم در کابل که شمار قربانیان آن به بیش از 150 نفر رسیده است می نویسد که اگرچه کدام گروه مسئولیت آن را به دوش نگرفته، ولی مقامات امنیتی، شبکه حقانی و استخبارات پاکستان را مسئول می دانند. اما پاکستان چون همیشه این اتهام را بی اساس خوانده رد کرده است. نشریه بلومبرگ و اظهارات دیروز رئیس جمهور غنی درباره صلح نیز اشاره کرده که خواستار صلح با طالبان شد، ولی گفت که در صلح برای همیشه باز نخواهد بود. او گفت که اگر طالبان به مذاکرات صلح رو آورند، حکومت برای آنها اجازه خواهد داد که دفتر بگشایند، ولی این آخرین فرصت برای آنها خواهد بود. در این میان روزنامه نیویورکر یک مقاله به قلم بارنت روبین کارشناس امور افغانستان نشر کرده است. وی در عنوان مقاله خود این سوال را مطرح می‌سازد که چرا اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان با این کشور کمک کرده نمی‌تواند. بارنت روبین در ادامه می‌نویسد که مسئولیت انفجار تانکربم در کابل را نه طالبان به عهده گرفتند و نه شواهد ارائه شده که کار داعش باشد، ولی اگر هدف سفارت جرمنی یا تأسیسات آمریکا و ناتو باشد، شاید به تصمیم گیری آینده آمریکا و ناتو برای فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان ارتباطی داشته باشد. بارنت روبین می نویسد که این انفجار که حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن را هدف قرار داد، بیشتر مردم ملکی را خسارمند ساخت. روزنامه می نویسد سربازان تازه نفسی که نظامیان آمریکایی فرستادن آنها به افغانستان را برای رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنهاد کرده اند، از این نوع حوادث جلوگیری نخواهند توانست. نویسنده به این باور است که فرستادن سربازان و مربیان نظامی بیشتر به افغانستان و همچنین بمباردمان و مصارف نظامی بیشتر شاید روی وضعیت خطوط مقدم جنگ تأثیر کند، اما مشکلات اساسی در خطوط مقدم جنگ نه، بلکه در عقب آن قرار دارد. بارنت روبین در این مقاله خود اختلافات درونی حکومت، پناهگاه‌های طالبان در پاکستان و دشمنی چندین کشور منطقه در برابر حضور آمریکا در افغانستان را مشکلات اساسی می‌داند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. فعالین حقوق زن در ولایت غور از نبود سارنوال و قاضی زن در دستگاه عدلی و قضایی این ولایت انتقاد می کنند. به گفته آنان عبدالقدیر غفوری در این مورد مطلب دارد که با هم میشنویم.
فعالین حقوق زن در غور نبود سارنوال و قضی زن را در داخل دستگاه عدلی و قضای این ولد یکی از عمده ترین چالش های فرارای زنان می دانند که برای حل موضوعات جزایی و یا حقوقیشان به این ادارات مراجعه می کنند. این فعالین زن همچنان می گویند که با نبود سارنوال زن در نهادهای عدلی و قضایی شماری از زنانی که به این نهادها برای حل قضایشان حضور پیدا می کنند نمی توانند تمام موضوعاتشان را با سارنوالان مرد در میان بگذارند. دو تن از فعالین حقوق زن به رادیو آزادی می گویند.
یکی از فعالین جامعه مدنی در ولایت غور مرکز شهر فیروزکوه. نبود قاضی و سارنوال زن یک مشکل خیلی اساسی است برای خانم ها، به خاطر که یک زن شاید خیلی مشکلات خدا نتونه به یک قاضی مرد بگویه، چون جامعه ما یک جامعه مرسال رسه، یک چیز واضحه. اون اگر بگویم شاید او این احساس را کودار شد و درک نکنه.
ماجمین هستم، راستا تخلص میکنم یکی از فعالین جامعه مدنی غور. دیگه نبودی قاضی یا قاضی زن دیگه البته که خیلی مشکل ساز برای شهروندان غور، به خصوص زنا. و ما خواهش مهمی است که باید قاضی زن باشه تا اینکه زنا بتونن تمام مشکلات خود از طریق قاضی زن حل بسازن.
با این حال معصومه انوری رئیس امور زنان غور نیز نبود قاضی و سارنوال زن را در ارگان‌های عدلی و قضایی یکی از چالش‌های فرارای زنان عنوان می‌کند. خانم انوری میگد که هرچند تا هنوز زنان از برخورد کارمندان نهادهای عدلی و قضایی راضی بودند، اما به دلیل سنتی بودن جامعه بسیاری از خانم‌ها نمی‌توانند قضایشان را به گونه‌ای واضح به حضور سارنوالان مرد برسانند که این کار سبب کندی در پیشرفت دوسیه خانم ها میگردد. و میگوید
چندین موضوع بوده که از زبان خود خانم ها ایره دریافت کرده که در یک اداره که اگر خانم نباشه ما نمیتونیم با واقعیت همو چیزی که خواسته باشی بوره ابراز بکنیم، و دیگه وقتی که خانم مشکلات خود به اداره عدلی و قضایی در میان نگذاره و این خودش هم برای ما یک نگرانی هست که به صدای ازو خانم یا به قضیه ازو خانم کمتر توجه صورت میگیره.
از سوی هم عبدالمعروف رئیس سارنوالی استیناف غور نبود سارنوال زن در ادارهشان را مشکل آفرین میخواند. به گفته ایوی هرچند آنان تلاش های زیاد را برای اینکه بتوانند شماری از زنان تحصیل کرده را به این نهاد جذب کنند انجام دادند، اما تا هنوز هیچ زنی حاضر به انجام این وظیفه نشده است. رئیس سارنوالی استیناف غور میگوید
ولایت غور ما سارنوالی زن نداریم، واقعا که به بسیار مشکل مواجه هستیم. ما متاسفانه چندین بار که ما اعلان دادیم موافق به این نشدیم که همشیرای ما که سند داشته باشند و تحصیل کرده باشند مراجعه بکنند.
کمبود سارنوال و قاضی زن در غور پس از آن احساس می شود که غور در چند سال اخیر به یکی از ولایات پرچالش برای زنان مبدل گردیده است که بسیاری از قضاهای خشونت علیه زنان به دلیل عدم حضور خانم ها در دستگاه عدلی و قضایی بدون فیصله باقی می ماند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید زمانی که در دیدار با رهبران شرق میانه خواهان توقف حمایت از ایدئولوژی افراطی و تروریسم شد، آنان از قطر شکایت کردند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ظفر احمدی میشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در صفحه توییتر خود نوشته است در جریان سفر اخیرش به شرق میانه گفت که از این پس تمویل ایدئولوژی افراطی ادامه نمییابد. او در ادامه نوشته که رهبران شرق میانه به قطر اشاره کردند. بر اساس توییت آقای ترامپ، این رهبران گفتند که موضع تند علیه تمویل افراطیت اختیار می کنند و اشاره همه آنان به سوی قطر بود. رئیس جمهور ترامپ نوشته است شاید این آغاز ختم وحشت تروریسم باشد. او سفر ماه گذشتهش به عربستان سعودی را پرثمر خوانده است. این نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا با عربستان سعودی و چند کشور دیگر بود. قطر حمایت از افراطیت را رد می کند. عربستان سعودی همراه با بحرین، مصر، امارات متحده عربی، مالدیف و دولت لیبیا مستقر در شرق این کشور به خاطر ادعاها در مورد حمایت قطر از افراطیان به تاریخ 5 جون تمامی روابطشان با این کشور را قطع کردند. محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر در دوحه در واکنش به این اقدام گفت زندگی روزمره در قطر متاثر نخواهد شد، نه پروژه هایی که همکنون کار بالایشان در کشور ادامه دارد و نه پروژه های آینده متاثر نخواهند شد. آلسانی همچنان گفت که کشورش خواهان یک دیالوگ باز و صادقانه است و افزود که قطر به اقدام تلافی جویانه دست نخواهد زد. پنتاگون دیروز گفت هیچ تصمیم در مورد تغییر موضعشان در قبال قطر ندارند. وزارت دفاع آمریکا از تبصره در مورد نوشته‌های توییتری آقای ترامپ هم خودداری کرد. جف دیویس سخنگوی پنتاگون گفته است این اقدام هیچ تأثیر بالای فعالیت‌هایشان در قطر و اجازه استفاده آنان از فضای هوایی در اطراف آن نداشته و انتظار چنین یک چیز را نیز ندارند. در حال حاضر حدود 10,000 سرباز آمریکایی در قطر حضور دارند و یک پایگاه بزرگ آمریکا در آن کشور نیز موجود است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. یک مقام ارشد کانادا نقش کشورهای منطقه را در روند صلح افغانستان مهم میخواند. رئیس جمهور افغانستان روی گسترش همکاری ها میان افغانستان و ازبکستان در بخش های تمدید خط آهن، انرژی برق، ترانزیت، تجارت، زراعت و مسکن سازی تاکید کرده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک مسابقه دوستانه دو بار یک مالدیو را شکست داد. وزارت دفاع آمریکا میگوید ائتلاف تحت رهبری آمریکا یک حمله هوایی را علیه آنچه او نیروهای طرفدار حکومت در سوریه خوانده اجرا کرده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میگوید در جریان ملاقات با رهبران شرق میانه وقتی که او در رابطه با ختم افراطگرایی و تروریسم سخن گفت این رهبران از قطر شکایت کردند. و مقامات فرانسوی میگویند یک نفر بعد از آن با فیر گلوله پلیس زخمی شد که با چکش بر یک پلیس در بیرون کلیسای نوتردام پاریس حمله کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم صحبتی داریم از سلسله رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
نامت میگیدی که نامت چی است؟
بله بهاره.
بهاره چند ساله پوش خودت؟
19.
چند ساله عروسی کردی؟
2 ماه میشه.
خود ای 2 ماه خودت چی مشکل داری که به وزارت زنان مراجعه کردی؟
من در کاغذ نوشته کردگیست میتونم بخونم.
به زبان خودت میخواییم بشنویم.
چی؟ من قبل از اینکه نامزد شم پدر مرلت کرد من از خانه برامدم.
چرا رد کرد؟
نمیفهم سر یک اپ از خاطر خورک خوردم بود سردم مرا نقلت کرد. باز بعد از او من رفتم در اوزه. اوزه به خاطر اید چند روز بر اید مانده بود مرا خانه امن روان کرد. خانه امن که روان کرد باز بعد از او فامیل محمد پشتم پشیمانم شده بود. باز بعد از او خانه مرا برد پدرم. بعد از ای که من نامزاد شدم میگه پد بود در جریان نامزادی نامزادم فامیل از ای که من گم شده بودم خانه امن رفته بودم. در جریان از آن بعد از او کارسی کرد امرایم سر اینمی گپا را هر وقت در او میاورد لطکو و میکرد که تو گم شده اگیستی که تو یستی هستی.
پدر که لطت کرد زیاد لطکو بشه چی بود زیاد
اوگار شده؟ زیاد اوگار نشده بودم و قدر لطم نکرده بود.
یعنی لطکو بقدر قوی نبوده؟
نه.
خیلی چطور خودت رفتی شکایت کردی از پدر؟
من شکایت نکردم. من در خانه امن روان کردن باز بعد از او پدرم پشتم آمد مر خانه بود.
باز در خانه که آوردن تا امرایت را
نه امرایم خوب بوده.
بعد از او چقدر مشکلات دی؟
در خانه پدرم در خانه شوهرم دیگه اینمی لطکو بود اینمی گپای کثیف بود گپ گم شده ای بود. باز فامیل من ایران رفت پدر مادرم.
بعد راضی بودی با روسی؟
آه راضی بودم خوش بودم.
خشم میتونه است یا بیگانه؟
نه از گلدر است بیگانه است خودم از پنشیر است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حمدالله جمن از هلمند نوشته است اگر اختلافات در بین رهبران حکومت ادامه داشته باشد پروسه کابل کدام مشکلی را حل کرده نمی‌تواند. عبدالصمد از کابل نوشته است همین که مقامات و رهبران کشورهای همسایه در کابل جمع شدند اگر تاثیرگذار هم نباشد تسلی دهنده می‌باشد. محمد قاسم نوشته است پاکستان تروریستان را تربیه کرده و حمله کنندگان انتحاری را به افغانستان می فرستد و به نظر وی پاکستان در حقیقت مادر تروریسم است. موسی کلیم در پیام خود نوشته است که طالبان باید در این ماه مبارک رمضان از خونریزی دست بکشند. و یک شنونده دیگر نوشته است که چرا علمای دینی در مورد این که برای طالبان در بلوچستان کمک مالی جمع می شود خاموشی اختیار کردند. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی سالی محمد